بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه دلیل ثانی سید مرتضی رو بگیم، از اون دو تا دلیل که لا یمکن الزب، اولیش خوندیم، دومیش بود که وسط کار موندیم. ایراد دومی لا یمکن الزب به آقای سید مرتضی و اون 4-5 نفر بزرگواری که تابع ایشون هستن، اینها آمدن گفتن نخه، ما باید مفهوم و اون تعلیل و اینا دو تایی که بسنجیم ببینیم اینا چه نسبتی دارن. مفهوم آیه نبر نسبتش با اون عموم ذیل عام خاص من وجهه، یعنی در یک ماده اجتماع با هم دعوا دارن. در خبر عادل علمی که حرفی نیست، عادل و علمی که نزاعی نیست، فاسق و غیر علمی اونم که حرفی نیست، یعنی حرفی نیست در علمی عادل که حجته، حرفی نیست که فاسق غیر علمی حجت نیست. اون دوتا بره کنار، ماده اجتماع کجاست؟ عادل غیر علمی، خبر عادل غیر علمی یعنی خبر واحد دیگه. این خبر عادل واحد که علم آور نیست به مقتضای مفهوم حجته، چون مفهوم آیه 90 میگه خبر عادل ولو غیر علمی هم باشه حجته، پس مفهوم اینو حجت میکنه، اما عموم ذیل اینو لا حجت میکنه. چرا؟ میگه برای اینکه ذیل به ما میگه خبرهایی که نمیدانید مطابق با واقع یا نه، احتمال پشیمانی درش میدید بهش عمل نکنید. خب خبر عادل رو هم ما احتمال پشیمانی میدیم، خبر عادل رو هم علم مطابق با واقع نداریم، پس خبر عادل غیر علمی مفهوم میگه حجته، عموم تعلیل میگه حجت نی، چون که او ارجحه، او به صورت منطوقه، اینو داخلش میکنیم در او، چون اگه ارجحیت نباشه به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، اما چون که او منطوقه و منطوق ارجح از مفهومه، یعنی این خبر عادل غیر علمی رو داخل میکنیم در عموم تعلیل. میگه عموم تعلیل میگه خبرهای غیر علمی اعتبار نداره، چه عادل چه فاسق، اینو داخل میکنیم در او، نتیجتا خبر عادل غیر علمی مشمول مفهوم نمیشه، مشمول اون عموم تعلیل میشه و از حجیت میفته. این حرف آقای سید مرتضی. مستشکلی داشتیم آمد ایراد کرد، فرمود خیلی خوب، برفرض قبول بکنیم این دوتا نسبتشون عموم خصوص من وجهه و قبول بکنیم که این ماده اجتماع باید در ارجح داخل بشه، ولی ارجح اونیست، ارجح مفهومه، برای اینکه این کاری که شما کردی معناش اینه، خبر عادل غیر علمی رو وقتی داخل درون کردی پس مفهوم معناش اینه، یعنی خبر عادل علمی حجته. رو این برنامه که شما پیش رفتی خبر عادل غیر علمی رو از حجیت انداختین، پس معناش اینه مفهوم آیه 90 خبر عادل علمی رو حجت بکنه و هو یلزم اللغویه. برای اینکه خبر فاسق هم اگه علمی باشه، یه فاسق اول فاسق دنیا، من یقین دارم 100% این حرفش درسته، خب اونم قولش حجته، پس لازم میاد لغویه. پس چه بکن؟ سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، این خبر غیر علمی عادل رو داخل در مفهوم بکن، بگو مفهوم میگه خبر عادل چه علمی چه غیر علمی حجته، پس داخل در مفهوم شد و حجیت ثابت شد. این اولا. و ثانیا اصلا این عام خاص من وجه نیست نسبتشون، عام خاص مطلقه. چرا؟ برای اینکه خبر علمی از آیه خارجه، ما خبر علمی رو بعد از آیه خارج کنیم. چرا؟ که چراشو نداشت تو کتاب. برای اینکه در آیه میگه تبینو، اگر کسی خبر آورد تحصیل علم کنی، خب خبر علمی خودش مبینه، پس خبر علمی رو باید خارج بکنیم، و الا اگه خبر علمی داخل باشه طبق آیه میشه تحصیل حاصل، میگه تبین کنی، خب خبر علمی 100% خودش مبینه، بنابراین تحصیل حاصل میشه، پس خبر علمی خارج. حالا که خبر علمی خارج شد، پس آیه 90 مفهومش خبر غیر علمی عادل حجت میکنه و این میشه اخص مطلق. چرا؟ چون ذیل میگه هیچ خبر غیر علمی اعتبار نداره، هر خبری که احتمال پشیمانی درش باشه اعتباری نداره، چه مال عادل چه مال غیر عادل. این میگه چی؟ آیه 90 مفهومش میگه خبر عادل اگه غیر علمی باشه معتبره، او میگه هیچ خبر غیر علمی اعتبار نداره، شد آن مفهوم چی میگه؟ میگه چرا؟ مال عادل حجته، نتیجتا میشه این اخص مطلق و مخصص او میشه، یعنی وقتی عموم او رو تخصیص بده، یعنی او میگه همه خبرهای غیر علمی اعتبار نداره، چه عادل چه فاسق، وقتی او رو تخصیص میزنه یعنی معناش اینه که اگر ما گفتیم خبرهای غیر علمی اعتبار نداره، مال فاسق اعتبار نداره، مال عادل اعتبار داره، این مخصص او میشه، نتیجتا آیه 90 دلالت داره بر حجیت خبر واحد. این دو تا ایرادی که اون آقا به سید مرتضی کرده و آیه رو اثبات کرده برای حجیت خبر واحد عادل. خب ایشون میگه ما این آخری رو رد میکنیم. من اون رو عرض کردم، ایشون اولی رو شاید خیلی قویه به اون توجه نکردن یا شاید بعدن رد کنن، ولی بعضی از رفقا، دو سه نفر از رفقا بعد درس گفتن آقا اگه این آخری رو رد بکنه اولی هم رد میشه. حالا شما هم یه فکری بکنین روش، یعنی کأنه وقتی ما دومی رو رد کردیم اون اولی هم خود به خود رد میشه. من فکر میکنم حرف بدی نباشه، یعنی علت این که شیخ انصاری این آخری رو شروع کرده به رد کردن، نتیجهش اینه که خود به خود اولی هم رد میشه. چرا؟ چون در این آخری خبر عادل غیر علمی ایشون مقدمش کرد، گفت حجت مستشفیه، خبر عادل غیر علمی رو گفت حجت. حالا این خبر عادل غیر علمی به عنوان خاص مطلق باشه یا به عنوان عام خاص من وجه و ماده اجتماع باشه، در هر دو صورت ما اگر استدلال دوم این آقا رو بتونیم خراب بکنیم، استدلال اولیشون هم خراب میشه. حالا ایشون از چه راهی وارد میشن؟ ایشون میفرماد بله درسته این ظهور جمله شرطیه، یعنی مفهوم آیه 90، خبر عادل غیر علمی رو حجت میکنه و او هم ظهور داره در این که خبرهای غیر علمی حجت نی. اینا درسته هر دو ظهور دارن، ولی این ظهور نمیتونه مقاومت با او بکنه. چرا؟ برای این که اولا او منطوق این مفهومه و ثانیا او معلل این غیر معلله. پس بنابراین بپذیریمم که جمله شرطی ظهور داره در مفهوم و خبر عادل غیر علمی رو حجت میکنه، معذالک این ظهور حریف اون ظهور نمیتونه بشه، چون هم منطوق هم معلله و در جای خودش ثابت شده که منطوق ارجح از مفهومه و علت مقدم از کلام معلل بر کلام غیر معلل. پس نتیجتاً ایشون میفرماد این حرف شما باطله و به نتیجه خود به خود اولی هم باطل میشه. خب پس چه بکنیم؟ خلاصه حرف ایشون این شد، ایشون فرمودن ولو جمله شرطیه ظهور داره در حجیت خبر عادل غیر علمی، ولی باید طرحش کنیم. چرا؟ چون در مقابل یک عام معلل واقع شدیم، به قرینه او اینو طرح میکنیم، ولو معتبره و معتبر رو نمیشه طرحش کرد، اما لایم نه یا لانم نه عیبی نداره که آدم بیاد یه چیزی ولو معتبره به دلیل اقوای او رو طرحش کنه. خلاصه سه جواب شیخ انصاری شد، دفاع از سید مرتضی کردن و فرمودن این حرف شما درست نی، ولو این مفهوم خبر عادل غیر علمی رو حجت میکنه باید بذاریمش کنار، طبق عموم عام بیا بگیم خبرهای غیر علمی اعتبار نداره، چه مال عادل چه مال فاسق. این تا اینجا درس گذشته. وقتی که ایشون اینو میگه، دوباره این بنده خدا میاد جلو میگه پس اون قانون چیکار میکنی که مفهوم مخالف میتونه عموم عام رو تخصیص بده؟ شما میگی طرحش کن، شما چطور دستور طرح میدین این مفهوم مخالف رو میگی طرحش کن، با حال که در جای خودش ثابت شده مفهوم مخالف میتونه عموم عام و تخصیص بزنه، این که شما گفتی اینو طرحش بکن خلاف اون قانونه. این حرف اون آقا. دوباره جواب این است که این حرف بله مفهوم مخالف میتونه عموم عام و تخصیص بزنه، ولی اگه در یک کلام باشه، در دو کلام باشه، معذرت میخوام، اگه در دو کلام باشه بله، ولی مانحنفی در یک کلامه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه در یک کلام باشه اون عموم ذیل اصلا نمیذاره ظهور پیدا کنه این مفهوم در حجیت خبر عادل غیر علمی. عنایت کردیم فرق متصل و منفصل رو؟ اول یه مثال دیگه بزنیم، حالا به شرط و اینا کاری نداشته باشیم. ببینید آقا، دیروز مولا گفته اکرم العلماء، امروز آمده میگه لا تکمل عالم الفاسق. الان 24 ساعت از ظهور اون عام گذشته، یعنی عام ما 24 ساعت ظهور در عموم داشت. اکمل علما اما از عادل و فاسق. بعد این میخواد بیاد او رو تخصیص بزنه. چرا؟ چون یه 24 ساعت از عمومش گذشته بوده، یعنی ظهور براش پیدا شده بود در عموم. حالا این میاد او رو تخصیص میزنه. اما اگر متصل باشه اصلا اون عام ظهور پیدا نمیکنه. اگه اینجوری گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، ببینید چسبیده بهش. اون قبلی دوتا کلام بود، این یک کلامه. این نمیذاره این الا العالم الفاسق اصلا نمیذاره ظهور پیدا کنه در اکرم العلماء. یعنی اکرم العلماء اینجا غیر اون اکرم العلماء، اون اکرم العلمایی که جدا بوده از مخصص، اون ظهور براش پیدا شده بود در عموم، اون وقت اون میتونست او رو تخصیص بزنه. اما در این اکرم العلمای دومی عموم نداره. اکرم العلماء الا الفساق منهم، علما رو اکرام کن الا فساقشون. این الا چون متصله و در یک کلامه اصلا ظهور منعقد نمیشه برای این اکرم العلماء در عموم. اینجا همینجوره، اینجا یه دونه کلامه، یعنی یک کلام متصله و اون نمیگذاره این اصلا این معلول ما، یعنی این خبر عادل غیر علمی که شما میخواییم بگین حجته، اصلا این مفهوم ظهور پیدا نمی کنه به خاطر اینکه او متصله و در یک کلامه. این اولا. و ثانیا نه بگی فرقی نمی کنه، مفهوم مخالف میتونه عموم عامو تخصیص بزنه. بر فرض اینو بگی، میگه مال اونجاست که تعلیل نباشه، اینجا پای علت تو کاره. خود علت آقا ترجیح داره. یادم میاد حالا کجاهاش الان یادم نمیاد، تو بحث تعادل و تراجی میرسیم. ما اگه دو تا روایت داشته باشیم اینا با هم معارضن، یکیش میگه مثلا فلان کار واجبه، اون روایت مثلا میگه حرامه، بله، اما یکیش به صورت تعلیله، اون روچان داره برو، یعنی یکی از مرجحات متعارضه. بنابراین که ملتزم بشیم به اینکه تعدی کنیم از مرجحات منصوصه، یه بحثی در جای خودش. بنابراین ما اگر دو تا روایت متعارضه داشتیم و یه دونش مشتمل بر تعلیل بود، این میگه واجبه، علتی نمیآورد، اما همین کار اون روایت میگه حرام، علت میاره، شما باید حرام رو مقدم کنی بر این. چرا؟ چون خود کلام معلل ترجیح داره بر کلام غیر معلل. اینجا هم همینجور میگیم اولا که اینا متصلن و با این عموم متصل اصلا ظهور پیدا نمیشه برای جمله شرطیه که بخواد خبر عادل حجت بکنه تا اینکه بخواد رو تخصیص بزنه. این اولا. و ثانی هم بگی فرقی نمیکنه متصل و منفصل یکیه، میگیم نه دیگه در علت نمیشه. یعنی نمیشه یه کلامی که علت داره این غیر علت دار بیاد او رو تخصیص بزنه. او ولو عامم هست، چون که مشتمل بر تعلیله، عموم او رجحان داره بر خصوص این. پس نتیجتا ایشون این اشکال رو هم برطرف کردن. ولیس فی ذلک، ذلک میدونیم به چی میخوره؟ به طرح مفهوم. شیخ انصاری آخرین حرفش چی بود؟ گفت مفهومو ترک کن. این مفهومی که میگه خبر عادل حجته، جمله شرطیه، مفهومش میگفت خبر عادل حجته. اون آقا میخواست چیکار کنه؟ میخواست این رو مخصص عموم قرار بده. شیخ فرمود نه، طرحش کن اینو، این نمیتونه حریف او باشه. ایشون میگه، حالا اون آقا میگه لیسه رو بذارید کنار، اون آقا میگه لیسه رد بشه، فی ذلک منافاتون، هر کدام لیسه رو بذارید کنار، اون آقا دوباره میاد جلو میگه فی ذلک. ذلک یعنی چی؟ یعنی در این طرح مفهوم، این طرح مفهومی که شما فرمودین، این منافات داره با اون چیزی که هو الحق تحقیق شده در جای خودش و اکثر هم قبول کردن. اون چیز کدام؟ من بیان اون ماست. اون چیز کدام که تحقیق شده است و همه قبول دارن؟ او اینه، جایز است تخصیص عام به مفهوم مخالف. این مفهوم مخالف همون دلیل الخطابه، یعنی این قاعده در همه قبول دارن که عام میشه تخصیص بخوره به مفهوم مخالف. خب اینجام الان جمله شرطیه مفهوم مخالفش اینه که خبر عادل غیر علمی حجته، پس این تخصیص بدن عموم رو. این طرح شما منافات داره با اون قانون. ایشون ردش میکنه میگه لیسه، لیسه فی ذلک، در این طرح مفهومی که من گفتم منافات با اون قانون نداره. چرا؟ لاختصاص ذلک، یعنی اون امر حق. همونی که میگی تحقیق اینه، لاختصاص ذالک، یعنی این که باید تخصیص بدن عام، تخصیص عام به مفهوم مخالف اختصاص داره، این تخصیص عام به مفهوم مخالف، یعنی ما هم قبول داریم این قانونو، ما هم قبول داریم این قانونه که عام و میشه تخصیص داد به مفهوم مخالف، ولی یه جایی داره لاختصاص ذالک، این اختصاص داره اولا به مخصص منفصل، یعنی دو تا کلام، اگه دو تا کلام باشه این طوره، میتونه مثلا مفهوم عام توی یک کلامیه، عموم عاممون توی یک کلامی دیگه است، بله اونجا میشه دو تا کلامه، ولی ما نحن فی یک کلامه و اونم متصله، اون وقت دیگه اینا رو ایشون توضیح نمیده، یعنی در ما نحن فی اینجوری نیست. چرا؟ برای اینکه در کلام متصل اصلا ظهوری نمیمونه، اون اکرم العلماء الا الفساق یادتون نره، اون الا الفساق اصلا نمیذاره اکرم العلماء ظهور پیدا کنه در عموم تا بتونه اینو تخصیص بزنه. پس بنابراین اینجا هم همین جوره، اینجا الان مثل اکرم العلماء الا الفساق، چطور اون الا الفساق در یک کلامه و متصله و اصلا ظهور پیدا نمیشه، اینجا هم همین جور، چون کلام واحده و متصله، عموم اون ذیل اصلا نمیذاره این جمله شرطیه ظهور پیدا کنه در حجیت خبر عادل غیر علمی تا اینکه شما ای رو مخصص اون قرار بدین. اولا ولو سلم، هر جای لو سلم باشه یعنی ثانیا، و ثانیا لو سلم، حالا برفدم بپذیریم بگیم باشه در یک کلام واحدم میشه این کار کرد و برفرضیم تسلیم بشین جریان حوفی کلام واحد، یعنی در یک کلام متصلم برفرض قبول بکنیم، دیگه منعناه فی العلت و المعلول، ولی در علت و معلول نمیتونیم قبول کنیم. یعنی ببینید آقا الان علت ما، اون عام ما به صورت علته، میگه هیچ خبر غیر علمی رو قبول نکن برای اینکه پشیمانی درشه، گرفتار میشی. این علت، این ولو عامه ولی عامیست که چون با علته این رجحان داره برخواست، یعنی شما شنیدی خاص مقدمه بر عامه، ولی اونجایی که پای علت و معلوم تو کار نباشه، اینجا ما عاممون معلله، عام معلل اتفاقا رجحان داره، یعنی او رو باید مقدم بکنیم بر اون خاص، یعنی اون خاصی که میگه خبر عادل حجته، به اون نباید اعتنا کنی. چرا؟ چون حق با اونه، اولا کلام منطوقه و ثانیا معلله و عمومی که داره، عموم او مقدم است بر خصوص این. این که شما به گوشت خورده خاص میتوانه عام رو تخصیص بزنه، مال اونجاییست که عاممون معلل نباشه، اینجا عاممون معلله و عام معلل ظهور با اونه، یعنی باید بگیم او رجحان داره برخاست و بیایم او رو مقدم کنیم. مردم خبرهای غیر علمی رو عمل نکنید، مال هر کی میخواد باشه، اینو باید مقدمش کنیم بر مفهوم که میگه خبر غیر علمی اگر مال عادل باشه حجته. بله اگه این علت نبود میگفتیم خب بله طبق معمول این خاصه، مقدمش میکردیم بر عام، عام رو تخصیص میدادیم، ولی عام معلل اینجوری نی. لذا میفرماد بر فرضیم قبول بکنیم جریان او، یعنی جریان این قانون رو بگیم در اینجا میاد، در کلام متصلم میاد، بر فرضم بپذیریم، ولی منعناه و ما منع میکنیم اون جواد تخصیص عام رو به مفهوم مخالف در اونجایی که علت و معلوله. فان الظاهر ان در عرف ان المعلول یتبع یتبع العله فی العموم و الخصوص، این قاعده ایه، میگن معلول سعتا و ضیقا تابع علته، معلول از خودش چیزی نداره، سعه و زیغش تابعه، سعه و زیغ علته، اگه علت عام باشه معلول عامه، اگه علت خاص بشه معلول خاصه، و اینجا علت ما عامه و میگه آقا هیچ خبر غیر علمی اعتبار نداره، باید اینجا بگیم چی؟ بگیم عادل هم خبرهای غیر علمیش اعتبار نداره و خلاصه مطلب اینجا باید طبق برخلاف قاعده عمل بشه. فإن الظاهر، برای اینکه ظاهر در نزد عرف اینه که معلول از خودش چیزی نداره، سعتن و زیغن، این عموم همون سعه است، زیغ همین خصوصه، من عبارت دارم عوض میکنم، معلول سعتن و زیغن تابع علته و ما علتمون در اینجا عامه، لذا باید معلولمونم عام معنا کنیم و اصلا یه حرفانی. نتیجه آقا چی شد؟ شما عام خاص مطلق درست کردی، اومدی مفهوم خاص مطلق کردی طبق اون قانون قانون همیشگی خواستی رو مخصص عام قرار بدی، بگی عام که میگه غیر علمی حجت نی، غیر علمی عادل حجته. میخواستی این کارو بکنی، نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه با بودن اون علت در یک کلام اصلا این ظهور پیدا نمیکنه. این اولا. بر فرضم حالا بپذیریم اگر جای عام ما معلل بود، حقو بعد به اون عام بدیم، یعنی اون خاص رو باید طرحش بکنیم. پس این استدلالایی که شما علیه سید مرتضی کردی و ایشون نبود جواب شما رو بده، من جواب دادم، نتیجتاً آیه از کار افتاد. العلت و تارتن، حالا ایشون میخواد توضیح بده، العلت و تارتن یو خصص این آیت کنین. آقا چهار تا فعل که این درس امروز داریم با این نسخه هایی که دست منه، هر چهار تا فعلش مذکره. اولیش همین یو خصصو، چهار تا فعل الان تو دو سه خط چهار تا فعل داریم. تو این نسخه هایی که دست منه هر چهار تا فعل مذکره، با حالی که هر چهار تا باید مؤنث بشه چون فاعلش علته. العلتو تارتن تو خصص، پس این چهار تا فعلی که میخوایم بخونیم فاعلاش علته، علت هم که مؤنثه، فعل ها باید مؤنث بشه. مگر تعلیل ببریم، بگیم علت یعنی تعلیل، خب ایمی نداره. غرض باید هر چهار تا مؤنث بشه چون فاعل علته و تعلیل میبریم، میگیم عیبی نداره، علت تعلیله، تعلیلم مذکره، پس هر چهار تا مذکر باشه عیبی نداره. اون کتابایی که دست شماست دوتاش مؤنثه دوتاش مذکره، همین اولی تو خصص و اولی و سومیش مؤنثه چون فاعلاش مؤنثه، اون دوتا دیگهش مذکره. خلاصه یا این خوبه که هر چهار تاش مذکر بشه، بگیم فاعلش تعلیله، یعنی علت صورتش مؤنثه، برگشتش به تعلیله، لذا این نسخه ما خیلی خوبه. هر چهار تا یه جور، نمیخوام بگم اون خوبه یا این خوبه، یا باید هر چهار تا مذکر باشه مثل این، علت ها رو برگردونیم بگیم یعنی تعلیل، تعلیل هم مذکره، یا هر چهار تا باید مؤنث باشه که او بهتره چون فاعلا علته. و اون کتابایی که دست شما، حالا یا اون چهار جلدی ها یا نسخه جامع مدرسین، اینها دو تاش مؤنثه دو تاش مذکره، یعنی که نه دو تاش رو فاعلش علت گرفته، دو تا و فاعلش تعلیل گرفته. خب حالا این مهم نیست، فقط توجه داشته باشین الان یو خصصی که ما تو این کتاب داریم میخونیم فاعلش رو برمیگردونیم به تعلیل، مال شما که مؤنثه فاعلش رو برگردونین به علت. علت تارتن تو خصص و اخرای تو امم، عنایت کنین. این جمله است که من اون هفته عرض کردم، حالا ایشون میخوان توضیح بدن. العلت تو امم و تو خصص. طبیب اگر گفت لا تاکل رمان، فقط اونی که ممنوع خوردنش اناره، اما اگر علت رو بود گفت لعنهو حامل به علت ترشی، این علت میگن تعمم، تعمیم میده، یعنی هر ترشی ممنوع میشه، و اما تخصیص هم میده، یعنی انارم فقط ترشش ممنوعه. آخه انار عامه دیگه، میگه لا تاکل رمان، این هم انار شیرینی میگیره هم انار ترشو، بعد که تعلیل میاره این تعلیل تخصیص میده انار به انار ترش، یعنی اگه من به تو گفتم انار نخور به علت ترشیش گفتم، معناش اینه که یعنی انار شیرین عیبی نداره. پس ببینین علت تعمیم دار، میگیم آقا حالا که علت هموزه است ما تعدی میکنیم، میگیم کم ممنوعه، این مال تعمیمش. از این ور همین علتی که تعمیم میده تخصیص هم میده، یعنی اون اناری که به شما گفتم نخور ترششو نخورا، شیرینش عیبی نداره. خب این مثال من اون روز زدم، بعضی رفقام ایراد کردن در اون تعمیمش، گفتن آقا خب شاید اون خصوصیت ترشی انار دخالت داره. آخه ما تعدی کردیم، گفتیم حالا که علت ترشیه سرکم نخور. یکی دو نفری اشکالو کردن که خب شاید اون ترشی انار یه خصوصیتی داره، به سرکه چه مربوطی داره؟ برای اینکه اشکال نشه دو تا مثال میزنه، یه مثال میزنه برای تخصیص همین لا تاکل رمان لعنه و حامل، یعنی برای تعمیم از این استفاده نمیکنی که شما اشکالو بکنی، برای تعمیم یه مثال دیگه نقل میکنی. فعلا میخوام چه مثالی بخونیم؟ میخوام یه مثالی بخونیم که مشتمل بر تعلیل و اون تعلیل تو خصص. حالا تو عممش قبول ندارید، برای مثال بعدی هم تو عمم میاریم. ایشون میفرماد العلت و تارتن تو خصص مورد المعلول، این یک علتی که در کلام میارن گاهی مورد معلول، معلول اون رمانه، لا تأکل رمان که الان میخونیم، اون مورد معلول رو تخصیص میزنه. و این کان اون مورد، اسم کانه فراموش نشه، یعنی اون مورد معلول، اگرچه اون معلول عام به حسب لفظ، حامد عام دیگه، حامد اناره، انار عام، هم ترش میگیره هم شیرین، اگرچه این عام است این انار به حسب لفظ، اما علتی که بعد ذکر میکنه اون علت چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، یعنی اون اناری که بهت گفتم نخور مقصود ترششه. پس ببینین علت شد مخصص. اون وقت برای اینکه معمم هست، حالا به این مثال کاری نداشته باشین، یه مثال بعدی میزنین، عنایت بفرمین، کما فی قول القائل لا تأکل رمان لأنه حامد، انار نخور به علت این که ترشه، ست و خصصه، که اون کتاب ها هر دوش هر دو مذکره، یعنی هم مال ما مذکره هم مال شما، این اونجاییست که عرض کردم دو تا شما انت ورده دو تا مذکر، چرا؟ یا هر چهارتا رو مذکر بیارین به اعتباری که فاعل تعلیل باشه، یا هر چهارتا مؤنث، اون نسخه نسخه خوبی نی. و فی و خصص هو مال ما خوبه، یو خصص اون تعلیل، او را ضمیر هو به رمان برمیگرده، یعنی این تعلیل فاعل تعلیل یو خصصه، اون تعلیل تخصیص میزنه اون رمان رو به افراد حامزه. ولی ما به شما گفتیم انار نخور، اما این علت که میاد چیکار میکنه؟ میگه نه انار ترش نخور. وقت یه نفر اینجا اشکال میکنه، خب اگه انار ترش ممنوعه، خب از اول بخواست بگه انار ترش نخور، تقیید بکنه، چرا از اول مده گفته انار نخور؟ بعد از اینکه گفته انار نخور یه علتی آورده که اون وقت یعنی انار ترش، خب از اول یه کلام میگه بابا انار ترش نخور، مقیدش میکرد از اول ممنوعیت رو به انار ترش، چرا از اول عام گفته و بعد با تعلیل خاص شده؟ ایشون میگه برای اینکه غالبا انارها ترشه دیگه، قید لازم نداره، ما یه قسم انار داریم، آقا انار شیرین اون رو بذارید کنار، مثلا بال دارو و دوا و بعضی از کسالت ها، انار از اون شیرین تر هم نباشه یه حالت خیلی کم که اتفاقا باعث خوشمزگیش هم هست، نه که ترشی باشه، انار بالاخره اون انارای معمول اون شیرین هاش هم یه حالت ترشی تقریبا درش هست، چون اینطوره اون وقت این وقتی میگه انار خودش غلبه داره، منصرفه به اون انارای ترشه، برای این تقیید نگفته، میخواد بگه قبیحه که مثلا کسی بگه انار ترش نخور، چرا؟ چون وقتی میگه انار نخور ظهور داره در انارهای ترش، چون غالبا انارها ترشه، مثل این میمونه من به شما بگم آقا من تشنم یه قدری آب بیار، بعد بگم آقا یه قدری آب شیرین بیار، خب درست نیست، خب این آبا که در اختیار ما، حتی آب قم که حالا میگن شوره، همون هم آب شیرینه، بنابراین آب شیرین در مقابل آب دریا و آب معدنه که اونا تلخ و داغ و چیه، پس بنابراین چطور قبیحه من بگم آقا یه قدری آب شیرین بر من، میگم آب بیار دیگه، وقتی گفتم آب بیار ظهور داره در همین آب شیرین، چون غالباً آبهایی که الان در اختیار ماست اینا آب شیرینه، اینجا هم همینجور، چون انارها غالباً یه حالت ترشی داره، این وقتی میگه انار نخور این منصرف است تقریباً به همون ترشی، پس اگر قید نیورده ایراد نکن، این جواب از اشکاله با این فیکون و قلتوس، یه انقل در تقدیر بگیرین، انقل چیه؟ شما میگی انار عامه، هم ترش و هم شیرینی میگیره، بعد به وسیله علت تقییدش میکنه، میگه انار ترش رو نخور، خب از اول میخواد بگه انار ترش نخور، یعنی مقید کنه ممنوعیتش رو به چی؟ به انار ترش. چرا اینجوری حرف زد؟ قلتو یکونو عدم و تقیید فر رمان، رمانو مقید نکرد که ممنوعیت مال انار ترشه، این عدم تقیید لغلبت الهموزه فیه فر رمان، برای این که غالب انارها از کدیم اونایش هم که واقعا یه حالت خوشمزگی داره، هم اونام یک کمی حالت ترشی داره، از کدام انار شیرین رو شما نقض نکنید، مثلا مال خوردن نی، اون یه داروی تقریبا مال بعضی از بیماری ها، ولی انارهایی که در اختیار ما اون ترشاش که هیچی، اون شیریناش هم یه حالت ترشی داره، پس اگر به شما نگفته انار ترش نخور، برای اینکه خود انار منصرفه به انارهای ترشه، از این جهت مقید نکرده، خب این مال آقا تخصیصه، وقت توجبو که بعد اون نسخه ها مؤنثه، ولی مال ما هر چهار تاش یکیه مذکر. مذکره، قد یوجب و تعلیل، قد یوجب و یعنی قد توجب اون علت عموم المعلول، گاهی از اوقات اون علت توامه، یعنی ما اون رو گفتیم العلت و توامه و تخصص، ایشون برای تخصصش یک مثال زدن، برای توامهش مثال دیگری، و قد توجب اون علت، گاهی اون علت باعث عموم معلول میشه، و این کانه اون معلول به حسب دلالت لفظی خاصن، اسم کانه گم نشه، و این کانه اون معلول به حسب دلالت لفظی خاصه، اما این علت باعث تعمیمش میشه. دو تا مثالشو میزنه، برای چی؟ برای اون جایی که علت موجب تعمیم میشه. حالا چرا دو تا مثال میزنه؟ یکیش جمله وصفیت، یکیش جمله شرطیه. قرار ما یه دونه کار میخوایم، ما میخوایم الان یه علتی بخونیم که از مورد تعدی کنیم، علتمون عام باشه. دو تا مثال نمیخوام، من یعنی که جمله شرطیه داشتیم، جمله وصفیه، میخواد دو تا مثال بزنه که این آیه بشه. الان ببینید آیه‌مون معلولش خاص بود، خبر فاسق گفت تبیین نکن، اما علتش عام بود. حالا هم جمله شرطی هم جمله وصفیه، این همینو میخوام با مثال نقل بکنیم. الان میخوام دو تا مثال بزنیم که از یکیش جمله شرطیه معلول خاصه، در یکیش از نظر جمله وصفیه معلول خاصه، ولی چون علت عامه این معلول رو هم عامش میکنه. عنایت بفرمایید، میخوام مثال بزنیم برای اون جایی که علت باعث تعمیم معلول میشه، اگر چه معلول به حسب دلالت لفظی خاصه. دو تا مثالم که میخوام بی بچشو گفتم، یکیش جمله وصفیه است که اولیه، یکیش جمله شرطیه اذا و صفه، اون دومی جمله شرطیه. قول قائل میگه لا تشرب الادویه التي تصفها تصفها لکن نسوان، داروهایی که زنا توصیف میکنن نخوری. زنا میان خلاصه یه توصیفایی گای میکنن، خیلی تباوت میکنن، به خصوص خالی خان بجیا تا میگه پلون درد میکنه، حالا آپانتیسه، یه ساعت دیگه میمیره بیچاره بیمارسه، میگه مادر جون بیار ببینم، یه تخمق بیار، زرد تخمق بیار، یه خود عسل بیار، یه خود ریشه نردبون بیار، یه خود خزهای کف حوض بیار، اینا رو میبره تا بندازه این مرده خلاصه. خب میگه لا تشرب، نه، این دواهایی که این خاله خان باجی ها توصیف میکنن اینها رو نخور. حالا علتش نیومده، با برای اینکه تکرار نشه علتشو در مثال بعدی ذکر میکنه. چرا علتش چیه؟ لأنک لا تأمن ضرره، برای اینکه مأمون از ضرر نیستی. بالاخره آدم فلو متخصص که بره مأمون از ضرره، ممکن اونا خیلی مریضا رو تا حالا کشتن. من گاهی به رفقا میگم این آقا مذمت عقلایی بالاخره نداره، آدم به حرف این حساب دواهایی که تو خونه ها تجویز میکنن اگر خوب بشه که آره چی، ولی اگر طوری بشه همه آدمو ملامت میکنن. ولی آدم فلو اطباء که بره، فلو متخصص بره، بر فردم نتیجه نگیره، مذمت عقلایی نداره. لااقل انسان باید یه کاری بکنه جنبه عقلایی داشته باشه. رو مطالعه میکردم یاد مطلبی افتادم چند سال پیش، یعنی واقعا آقا همه کارهای ما افراط و تفریطه. من که اینا رو میگم میخوام رفقا از الان مشکشون یه جوری قرار بدن، یه حالت اعتدال در اعتقادات. مثال زدیم، خب بعضی میگن علی خداست، بعضی میگن علی کافره. خب ببینید افراط و تفریط در هر چیزی، در امر اعتقادی، در امر سیاسی، در چیزای دیگه، یه حالت اعتدال در شما باشه. الان بعضی آقا اصلا منکر توسلاتن، میگن مریض شدیم باید بریم دکتر، توسل دیگه چی؟ از این ورش نقطه مقابلش، یه زنی بنده خدا داشت درد میبود، حامله بود، بعد حملش بود، خالصه بعد این قابلا گفتن آقا این خطرناکه، این بعد سزاریان بشه، بعد بره بیمارستان. این بنده خدا شوهرم به دستور آقایی که از رفقا بود گفت نه خیر من برای توسل میکنم، ندیش میمار آقا خورش داری مرد، زنه مرد، به خاطر مشغول توسل بود زنم مرد در اثر دردی که کشید. ببینید آقا راه عقلاییش اینه، من مریض شدم، اولا تندی عجله نکن، بعد یه وقت آپانتیس اونها چیزایی دیگه، یه مریضی مختصره، خب یه خود میمیرم، نه قضیه داره حاد میشه، اولا متوسل به خدای متعال، همه چیزا دست خدا، یه پولم به یه صغیری صدقه میدیم، منم پیش به حساب توسل میکنیم، فرض کن خانم تعدیل اتاق عمل میدیم، خودمونم تو حیات بیمارستان دعای توسل میکنم، چه مانعی داره؟ ببینید هم صدقه دادیم، هم به خدا، پیغمبر، ائمه، اینها متوسل شدیم، بالاخره شفا دست خدا ان شاء الله خوب میشه. یعنی اگرم طوری نشه کسی منو ملامت نمیکنه، هم بردم فلو متخصص، هم یه راه تینی رو پیش گرفتم، یعنی واقعا هیچ کس ملامت نمیکنه. اما از این طرف بعضیا مریض میشن میگن روزه چیه، توسل چیه، آقا فقط دکتر. خیلی اشتباهه. از این ورم مثل اون آقا از کدم شوهرش عوام بود بیچاره، این آقا می خود بی سلیقه بوده، خلاصه قاتل این زن اون آقاست به نظر من. این بنده خود عوام بود، میگم نه خانم تو دست این دکترها نده، من خوبش میکنم با توسل. و اشتباه، خانم هم مرد بالاخره. تازه اگرم خوب میشد کار خوبی نبود، اگرم خوب میشد کار درستی نبود. از کدم همینی که گفتم واقعا راه اعتدال. مریض میشید آقا، خدا، پیغمبر، ائمه، بالاخره دنیا دست ایناست، اسباب رو خدای متعال قرار داده، اینا هم آبرومندای در خانه خدا. یه پولی به فقیر بده، 500 تومن 1000 تومن برای خدا، برای سلامتی امام زمان. بعدم برو فل اول متخصص، یه پولی هم بده، ان شاء الله نتیجه میگیری. علی کل حال مناسبت با درسمون نداشت، به مناسبت افراط و تفریط این عرض کردم. خلاصه این خاله خانباجی از این توصیف خیلی میکنن. خب این دستور میگه نه بابا، این دواهایی که زنا توصیف میکنن، خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که نگن مرد توصیف کردن بخور، نه، تعلیلشو نگاه کن، لعنک الله تمن ضرره. ببینید، برای اینکه از اون تعلیل میفهمیم مردم توصیف کنن فایده نداره. این آیه 90 میگونه با میگه خبر فاسق و تبیین کن، ولی علتی میاره که شامل عادل هم میشه. اینجا هم همینجور میگه داروهایی که زنا توصیف میکنن نخور. خب ظاهرا مفهومش اینه که اگه مردا از این پسا پیر مردا منو توابجی کرد، ولی نه، تعلیل رو شما نگاه کن، میگه آقا دارویی که امنیت نداری از ضررش مصرف نکن. ولو من معلول خاصه، اما علت چون عامه، بنابراین ما باید تعلیل رو نگاه کنیم. ایشون میفرماد که در این مثال لا تشرب الادویه، که از کدمی مال مفهوم وصفشه، یعنی داروهایی که زنا میگن نخور. خب مفهومش اینه که اگه مردای غیر طبیب مثلا داروی تجویز کردن بخور، این مال جمله وصفیه، جمله شرطیه. اذا وصف لک امرأتون دواعن، اگر یک زنی برای شما داروی تجویز کرد، فلا تشرب ها لعنک، این علکه مال اونم هستا، منطقه چون دوت مثاله خواست با یه علت تمام بکنه. خب چرا ما این داروهایی که زنا میدن مصرف نکنیم؟ لعنک لا تأمن ضرره، برای اینکه مأمون از ضررش نیستی شما. وقت ببینید علت یه علتی مردارم میگیره، اختصاصی به زنها نداره. هر دارویی که امنیت نداری، خب این آقایی که تخصص نداره، بنابراین حالا زن باشه یا مرد باشه، واصف زن یا واصف مرد، این چون تخصص نداره انسان امنیت نداره. وقتی امنیت نداره نباید بخوره. فیدلو، رسیدیم به فعل چهارمی که باز فتدلو اون کتابا، این فیدلو یعنی یدلو، اون تعلیل، این تعلیل دلالت داره بر این که حکم، حکم کدومه؟ لا تشرب. این لا تشرب عام است، فی کل دوا، در تمام داروها عامه. کدوم داروها؟ داروهایی که غیر طبیب میده، غیر دکتر میده. لا یعمن ضرره، هر دارویی که مأمون از ضررش نبودی اینها رو مصرف نکن. حالا من ایه واصف امکان، واصف هر کس میخواد باشه، زن باشه یا مرد باشه. خب حالا یه نفر سوال میکنه خب اگر بناس داروهای غیر ضرری رو آدم نخوره، خب پس مال همه رو باید بگه. چرا گفته مال زنها؟ میگه یه نکته خاصه ای داره، برای اینکه زنها یه قدیت نداره، عقل باز یه قدیت مثلا کمتره. این معناش دیوانگی نیست، نقصان عقل نیست. آخه یکی از چیزایی که خواه میکنن، یادم قبل از انقلاب مجله بود، مجله زن، البته اونا مثل روشن فکرهای حال ما اینقدر جسور نبودن، اونا فقط یه جنبه فرهنگی داشتن، میخواستن احکام اسلام رو خود تضعیف کنن، مسخره کنن. حالا جنبه های سیاسی و فرهنگی قاطی شده، قرار اینقدر مثل روشن فکرهای حال ما اینقدر جسور نبودن، اما چرا کم و بیش گاهی میگفتن. عکس یه خانم میری مینداختن اول پروفسور دنیا رو مجله، بعد یه عکس یک آدم هروئینی و معتاد و ضعیف هم مینداختن این کنار. خب ببین اسلام میگه این بالاتر از اینه، خب هو میکرد. یعنی اسلام میگه عقل این بیشتر از اونه. اینا واقعا خب بی انصافیه. امیرالمومنین در اون خطبه که میفرماد خنن نواقص العقول، نه اینکه معنیش دیوانگیه، زن آقا برخورده در مسائلش روان عاطفیه، اینکه زن ناقص العقله یعنی احساساتش عقلش محکوم احساساتشه. زنها نوعاً، نه همه زنها، ولی بعضی زنها اصلا عاطفه ندارن. ببینید بعضی این جنایت ها رو زنها میکنن، دست مردا رو پشت میبندن. غالبا اینجوره، غالبا زنها با مسائل عاطفی برخورد میکنن. لذا قاضی هم نباید بشه، در امور مجری هم نباید باشه، برای اینکه شارع مقدس اینجور قرار داده. این معناش توهین نی، اصلا این سوالا غلطه طرحش. زن بالاتری یا مرد؟ اصلا شما این سواله. الان آقا شما تو منزل اتاق پذیرایی بالاتره یا آشپزخونه یا حمام؟ اصلا سوال غلطه. خب اتاق پذیرایی مال خودشه، آشپزخونه مال خودشه، حمام هم مال خودشه. اصلا غلطه. این حمام و این آشپزخونه و این سالن پس این مکمل هم دیگن، یعنی یه دونه خانه همه اینا رو بعد زن و مردم مکمل هم دیگن. این اولا و ثانیا این نقصان. ما حالا نمیدونم آخرین نظریه چیه، نمیخوام حرفای ائمه‌ام با اینا تطبیق بکنیم، شاید هم اشتباه باشه. ظاهرا آخرین نظریه اینطور تو ذهنمه که زن مغزش از نظر وزن چند گرم کمتره. مثلا اگه مال مرد 750 گرمه، مثلا مال اینا 700، یعنی اون مرکز فرماندهی یه چند مثقال کمتره. این معنیش دیوانگی نی، این معنیش نقصان عقل نی، یعنی خدای متعال مغز او رو در اون جمجمه مثلا 700 گرم قرار داده، مال این 720 گرمه. قرار اگه نقصانی هست در این حد دیوانگی یه مطلبیه، این اون مرکز فرماندهیش یه کمی ضعیف‌تره، چیزی دیگه است. اون مربوط به مسائل عاطفیش واقعا کارهایی از زنها میاد که اصلا از مردها نمیاد، یه کارهاییش که از مردها میاد از زن نمیاد. سالون پذیرایی مال یه کاریه، آشپزخونه مال یه کاریه، دستشویی مال یه کاریه، حمام مال یه. اصلا غلطه، حمام بالاتری آشپزخونه. اصلا طرح سوال غلطه. اینجا هم همینجور، زن بالاتری یا مرد؟ علا کل حال نکته خاصه، میخوام بگیم نکته خاصه. خب اگر علت میزانه، داروهای غیر ضرری رو نخور. پس چرا اسم زنها رو آورده؟ میگیم برای اینکه زنها بیشتر متصدی این کاران، یعنی زنها یه نقصانی که دارن در اثر اون احساساتی که دارن، تعقلشون یه قدر عقلانیتشون کمتر از احساساتشونه، نوعا اونا این کارو میکنن. پس بنابراین یه نکته خاصه ای داره و اما نکته عامه ای داره، و اونی که نوعا این خاله خانباجیان که این دوا میدن، یعنی مردا که این کارا کمتر دخالت میکنن. پس میزان چی شد؟ میزان این شد آقا دواهایی که غیر متخصص، دکتر غیر متخصص میده مصرف نکنید، مال هر کی میخواد باشه. انقدر پس چرا اسم زنها رو آورده اینجا؟ میگیم برای اینکه زنها یه قدی نقصان عقلشون بیشتره، یعنی نقصان دارن نسبت به مردا. نکته خاصه. نکته عامش هم اینه که نوعا زنها این دستورای طبی و معالجه و اینها رو میدن، پس بنابراین ها دلیل نمیشه. حالا اسم دکتر رو بردم، یه جمله یادم افتاد. یک کسی رو آورد، یه آقایی گفت این آقا دکتره. تا گفت دکتری، گفت آقای دکتر دلم درد میکنه یه داری بده. گفت نه بابا دکتر حقوقه. گفت پس چند ماه حقوق من عقب افتاد، بگی حقوق منو بده. برای اولی که گفته بود دکتره، خیال کرد دکتر دل درد. بعد که گفت دکتر خوب دستم بده، من چند ماه حقوق من عقب افتاده، بگو حقوق منو به من بدن. علا کل حال خلاصه مطلب آقا، دکتر نمیگیم، طبیب میگیم. خلاصه شما بعد داروهایی که طبیب تجویز میکنه بخوری، غیر طبیب داروشو نخور. حالا میخواد زن باشه، میخواد مرد، انقول پس چرا تو این دستور زن رو نقض کرده؟ یکی نکته خاصه داشته که اون نقصان عقلی و اون احساساتی که داره، و یکی همین که بیشتر این نسخه های اینجوری رو زنها میدن. این دو نکته اقتضا کرده که زنها رو ذکر بکنه، و الا میزان کلی مطلبه. لذا ایشون میفرماد و یکونو. خب اگر کلیه، هیچ داروی غیر متخصص رو نباید بخوریم، پس تخصیص نسمان به ذکر من بین جهال، چون بالاخره اون عام میگه آقا داروهای آدم غیر طبیب رو نخور، جاهلا رو داروهاشون رو مصرف نکن. پس چرا زنها رو از بین جهال نقل کرده؟ لنکتتن خاصه، به خاطر یک نکته خاصی، و اونی که عقل در این مسائل زنهای قدی تعقلشون کمتره. یا نکته عامه که لاحظه ها، اون نکته رو متکلم ملاحظه کرده، و اون چیه؟ و اون ایست که نوعا این دستورات رو خاله خانباجی ها میدن. تو همون پیر زن هم که حساب کنی، باز پیر زن ها بیشتر از پیر مرد ها از این دستورای دارویی میدن. حالا مانح نفی هم من هذا القبیل، ایشون میگه مانح نفی هم عیناً همینطوره. بحث ما در این آیه 90 عین این مثال دومیه. مدلول خاصه، میگه خبر فاسق رو تبیین کن، ولی علتی که میاره شامل عادلم میشه. عین همینجا میگه زنا اگه دستور دوا دادن نخور، زن خاصه، اما علتی میاره که شامل مردا هم میشه. اون وقت اونجا نکتهشو گفتیم، در این آیه میخواد نکتهشو بگیم. معارج، مرحوم محقق در معارج صفحه 146 نکتهشو گفته. گفته اگر، یعنی کهنه کسی سوال میکنه، خب خوب بود خدا اینجوری میفرمود، ای پیغمبر اگر کسی برای خبرهای غیر علمی رو قبول نکن، اصلا اینجوری حرف میزد خدا، پیغمبر خبرهای غیر علمی رو عمل نکن. چرا اینجوری حرف زد؟ اگر این نکتهش اینه که به پیغمبر بفهمون این فاسق بوده، غرض میزان اینه که خبرهای غیر علمی عمل نشه. پس چرا با اون صورت گفته اگر فاسق خبر آورد تبیین کن، به علت اینکه اگر تبیین نکنین چنین و چنان میشه؟ این نکتهش اینه، پیغمبر این آدم ظاهر و صلاحی میدونستنش، لذا برای اون کار مهم فرستادنش. در ذهن به پیغمبر فهموندن که این شخص فاسق هم هست. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد ما نحنفی هم از این قبیله، و شاید نکته در این ما نحنفی تنبیه پیغمبر است بر فسق ولید، کما نبه بر این مطلب محقق در کتاب معارج صفحه 146. میخوان بس باشه، کم شد.